عارف جویان به وعده های خداوند در پیروز نهایی مؤمنان و خداجویان و فتح و غلبه حزب الله و گروه مستضعفان باور و ایمان داریم. ما به رنگ خدایا معتقدیم که باور به وعده های الهی به آدم وقار و آرامش میبخشه و امیدمون رو در رسیدن به موفقیت چند برابر میکنه. ما بنابر قولی که خدا داده برای رسیدن به هدف بزرگمون توی زندگی، یعنی حاکمیت عشق و محبت و رأفت و عدالت، عزمی راسخ داریم و به هیچ وجه به شکست فکر نمی کنیم.
ادیبانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه برنگ خدا. موضوع حزب الله در شعر فارسی رو مورد بررسی قرار می دادیم. با آثار بسیار زیبایی از شعرای معاصر مواجه شد. از جمله اون شعرا سرکار خانم عالی مهرابی است که یکی از شاعران جوان و موفق این دوره هست. شعری رو که ایشون سرودند در باب موضوع که ما بررسی میکنیم رو با هم میخونیم که امیدوارم همه ما در زمره حزب الله پیروز باشیم. افسانه ها در خود ندیدند دل برده باشد، لیلا چنین مجنون خود را منزل به منزل برده باشد. زد نبض همت در رگ تو، گل کرد از پیراهنت سیب، تا هر کسی از شاخه هایت با خویش حاصل برده باشد. چقدر زیبا شاعر داره الگو سازی میکنه برای کسانی که آن در زمره حزب الله قرار بگیرند. زد نبض همت در رگ تو، گل کرد از پیراهنت سیب، تا هر کسی از شاخهایت با خویش حاصل برده باشد. نخل وجودت می سراید با لحن شیرین رطبها، حتی اگر آتش به کامت زهر حلاحل برده باشد. بادی وزید و آمد و بویید گلهای زخم و تاولت را، تا در عبور از لحظه هایت سوقات قابل برده باشد. عزیزان حزب الله آزاده و جانباز و در یک کلام ایثارگر رو به خوبیشون به تصویر کشیده و غیر مستقیم عرض کردیم در برنامه‌های قبل داره به مخاطب این پیام رو میده که این ویژه‌ها رو در زمره حزب اللهی ها قرار میده. آینه خون تکه تکه، تکثیر داغ و درک این که، یک آینه اینقدر تصویر در شعر بیدل برده باشد. شرح پر از مضمون مجنون افسانه های پنج گنج است، شاید نظامی در مسیرش لیلا به محمل برده باشد. شاید نظامی در مسیرش لیلا به محمل برده باشد. از همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. امیدوارم که این بخش مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید عزیزان. التماس دعا. خدا نگهدار.
فإن حزب الله هم الغالبون. براستی حزب خدا همان پیروزمندانند. سوره مائده آیه 56. الحمد
لله. اینجا رادیو معارف، برنامه برنگ خدا، ساعت 18:34.
از سراسر میهن. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان برنامه برنگ خدای رادیو سراسری معارف سلام عرض می‌کنم. غروبی هستم از مشهد مقدس، شهر امام مهربانی ها. در قرآن کریم به آیاتی مبنی بر حزب الله و حزب شیطان اشاره شده که حزب الله در قرآن گروهی معرفی شدن که به پیروزی و رستگاری نائل میشن و گروهی که حزب شیطان نام دارن جزء زیانکاران و خاران شمرده شدن. در ارتباط با همین موضوع میخوام نظر دو تا از همشهریامون رو که در کنارم حضور دارن جویا بشم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. متشکرم، عیاد بر شما مبارک باشه.
متشکرم. سلام، وقت شما هم بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
من میفهمم که چه چیزهایی مانع پیروزی حزب خدا میشه.
اولا باید ببینیم حزب خدا چه حزبیه. حزب خدا کسی هست که دیگه مطلق مطیع خدا هست و هیچ کسی رو دخالت نمیده، که در مقابل اون حزب شیطان هستش. حزب خدا حزبی هستش که باید ایمان کافی رو داشته باشه. اگه ایمان کافی نداشته مانع پیروزی حزب خداست. اگه در باورهای اعتقادیمون ضعیف باشی باعث میشه حزب شیطان غلبه بکنه.
شما هم برام میفرمایید چه چیزهایی مانع پیروزی حزب خدا میشه؟
هر چیزی که شیطانی است و نفسانی است، هر چیزی که به قول معروف انسان رو از ارتباط با خدا، اخلاص و به عبارتی صفات الهی دور میکنه، اینها موانع هست. بالاترین دشمن نفس خودمون است و ما تا با نفس و خواهش‌های نفسانیمون مبارزه نکنیم نمیتونیم قدم در جهت رسیدن به مقام حزب الله برداریم.
چطور باید از موانع رد شد؟
باید سعی کنیم اون باورهای دینیمون رو ببریم بالا، نسبت به خداوند درک صحیح داشته باشیم، در رفتارهامون دقت بکنیم، دوستانی که انتخاب میکنیم چه دوستانی هستن، از چه دوستانی برای این رفتن به مسیر خدای استفاده بکنیم. همه اینها، جامعه، خانواده، خود شخص، بسیار مهم هست که بتونیم موانع از بین بره و به سمت حزب خدا بره.
به نظر شما چطور باید از این موانع رد شد؟
بالاترین شیاطین نفسه. انسان باید با نفسش مبارزه بکنه. اگر انسان خودسازی بکنه، تقوای الهی رو پیشه بکنه، با نفس و شیاطین درون و برون مبارزه بکنه، مسلماً خدا هم دستش رو میگیره و کمکش میکنه انشاءالله برسه به اون مقامات که برای حزب الله معرفی شده.
قرار نگرفتن در جمع حزب اللهی ها چه زیانهایی رو داره برامون؟
حزب شیطان حزبی هستش که بالاخره اون ایمان به غیب قبول نداره، نماز قبول نداره، انفاق نمیکنه، امام زمانش رو قبول نداره، روز قیامت رو نمیدونه، فقط جلوی پاشو میبینه. اگر ما در حزب اللهی جمع حزب قرار نگیریم، بهتره به سمت شیاطینی میبینیم که ما رو در اون مسیر سوق میدن، مخصوصا در فضاهای مجازی که ما داریم به دقت نگاه میکنیم. تمام فیلم ها و کسانی رو که داره به عنوان مشوقات برای جوان های ما انجام میده، همه حزب های چی هستن؟ شیطانی هستن که باعث دور شدن از حزب الله میشه.
به نظر شما چطور
باید با حزب الله رفت و آمد کنیم؟ باید با اونها رفیق باشیم، باید در جلسات اونها باشیم، باید در مسیر اونها باشیم. هر چی از حزب الله فاصله بگیریم، مسلما از رنگ خدایی دور شدیم. برای همین هم هست که خیلی اسلام تاکید کرده که ببین همنشین تو کیه، با کی دارید نشست و برخاست میکنید.
چطور گرفتار این زیان ها نشید؟
ما باید سعی بکنیم که به سمت قرآن بریم، قرآن باوریمون رو زیاد بکنیم، به سمت ذکر بریم، زیاد ذکر بگیم، سعی بکنیم از کسانی استفاده بکنیم که بتونن ما رو به سمت خدا و باورهای خدایی برن. روی زمینه کتابهایی که مطالعه میکنیم، فیلمهایی که نگاه میکنیم، از مکانهایی که میریم، باید سعی کنیم کسانی رو انتخاب بکنیم که در مسیر شیطان و در مسیر اهداف شیطانی نباشن. خود باوری که ما باید داشته باشیم، بشناسیم که وقتی خودمون رو باور بکنیم، خدامون هم باور میکنیم. من عرف نفسه فقط عرف رب. اول کاری که میکنیم رو خودمون دقت میکنیم تا بتونیم شیطان از خودمون دور بکنیم.
به نظر شما چطور گرفتار این زیان ها نشه؟
اولین راه اینه که ما در این مسیر بیام تقوای الهی بشیم. آن چی که مسائل نفسانی، آن چی که به عبارت هوای نفس، همه گناهان، حالا فردی، اجتماعی، اینا همه موانع بزرگی است که باعث میشه انسان به حزب الله نزدیک نشه و دور بشه. اگر دست و برخواست بود با خدا و حزب خدا باشه، خدا با ما هم نشین میشه.
خواهش میکنم، موفق باشید.
زاتش پنهان
عشق،
هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. زاتش پنهان
عشق،
هر که شد افروخته، دود نخیزد از او،
دود نخیزد از او،
چون نفس سوخته.
در راه رسیدن به خدا موانع بسیاری وجود داره که میشه با صبر و تأمل و توکل به ذات پاک خودش به اون هدف نهایی و غایی و اون هدف بسیار عزیز رسید. ما از رادیو معارف با برنامه به رنگ خدا همراه شما هستیم. پرسیدیم که چه چیزای مانع پیروزی حزب خدا میشه و چطور باید از موانع رد شد. از شهر موهای سفالی از بندر آستارا شامل ساسانیان همراه دختر خانمشون زهرا خانم برای ما پیامک فرستادن و گفتن وقتی از خدا غافل بشیم مانع پیروزی حزب خدا میشیم. مقابله با این موانع به جا آوردن نماز در اول وقت، خوندن زیارت عاشورا، طلب آمرزش خواستن از خداونده. درود بر شما.
نفاق و تفرقه و گوش کردن به فضای مجازی و منافقا رو پیروی ازشون کردن و دیگه از خدا غافل شدن و یکی اینم که دلبستگی به دنیا.
عزت الله رضایی از کرمان نظرشون این هست، نوشتن چیزایی که مانع پیروزی حزب الله هست: نفاق و دروی و بیتفاوتی، تفرقه و دنیا پرستی، پیروی از شیطان. اما اگه اطاعت از ولی فقیه و مبارزه با هواهای نفسانی و اتحاد و تقوا باشه پیروزی قطعیه.
ما در قرآن داریم که اونجا که راجب حزب الله صحبت میکنه علل پیروزشو میگه اینا اطاعت میکنن از خدا، از پیغمبر و از مؤمنین، که مؤمنین شامل ائمه معصومین و ولایت فقیه میشه. حالا برعکسش میگه علل شکست، یعنی اگه افرادی گروهی از مؤمنین اطاعت نکنن از خدا، اطاعت نکنن از پیغمبر، اطاعت نکنن از ائمه یا ولی فقیه، باز شکستشون میشه.
محمد آقایی از عراق که نوشتن تفرقه میان دوستان و نبود وحدت کلمه مانع پیروزی حزب خداست که باید با وحدت کلمه و خودباوری و دوری از اشرافی شدن موانع و مشکلات رو از جبهه حزب خدا برطرف کرد. جناب آقایی تا پایان برنامه همراه ما باشید.
خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار،
به رنگ خدا.
خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها.
به رنگ خدا باشیم، موج میزند تراوت و شادی در زندگی.
خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار،
خوش به حال ما به خاطر اینکه اگه به رنگ خدا بشیم این جویبار بسیار زیبا در درونمون جاری میشه، این جویبار لطف خدا، و تمام وجودمون گلستان میشه. وقتی که به رنگ خدا باشیم و توی زندگی به خدای بزرگ توکل کنیم. بازم ارتباطم برقرار شده با حجت الاسلام و مسلمی مهدی رستم نژاد. درود بر شما، عصرتون بخیر، یک سلام مجدد دیگه تقدیم شما.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بنده هم عرض سلام مجدد دارم خدمت عزیز عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان بزرگوار، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. یکی از زیانهایی که ممکنه در واقع جمعیت خداجویان رو تهدید کنه قرار نگرفتن در جمع حزب اللهی ها هست. به زیانهای میخواستیم اشاره کنید و چطور بشه که گرفتاری مسئله نشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من استفاده میکنم برای پاسخ از آیه 22 سوره مجادله.
بله بسیار.
بدانیم که واژه حزب الله در قرآن 3 بار وارد شده. یکیش در همین آیه که مورد بحث این هفته بوده، یعنی از سوره مائده، فإن حزب الله هم الغالبون.
بله، آیه 56.
و 2 بار دیگر هم در آیه 22 سوره مجادله وارد شده. عرض کنم در اونجا در ارتباط با اوصاف حزب الله و اینکه اینها از چه خصوصیاتی برخوردارند چند نکته اومده که اگر انسان در زمره حزب الله قرار نگیرد در واقع واجد اون اوصاف نخواهد بود و اون بسیار مهم است. من چون فرصت کم هست خیلی با اشاره و به صورت مختصر مسئله رو بیان بکنم. یکی اینکه از دایره مؤمنین خارج میشه.
بله.
در اونجا دارد که اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان، وقتی که میخواد حزب الله را معرفی بکنه میگه حزب الله کسی است که در قلبشون ایمان نوشته شد، یعنی خداوند ایمان را در قلبشون قرار داد و مستقر کرد. کسی که در این زمره نباشه در واقع از دایره مؤمنین خارجه. ببینید واژه حزب الله یک اصطلاح تازه و جدید نیست، بلکه یک واژه قرآنی است، 1400 سال سابقه داره، در خود قرآن اومده. این یه نکته. نکته دیگر این است که از شمول تأییدات الهی خارج میشه، یعنی از دایره تأییدات الهی خارج میشه. خداوند امدادهای غیبی داره. امروز خودش یکی از روزهای امداد غیبی الهی است در ماجرای تبت، فراموش نکنید.
بله بله.
اونجا دارد که و ایدهم به روح من، خداوند تأییدشون میکنه، یعنی اگر در این زمره نباشیم طبعا از تأیید خداوند هم بهره مند نیستیم. مسئله دیگر، از ورود به بهشت محروم میشه و باز میمانه. درباره حزب الله قرآن داره و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار. و مسئله چهارم، از رضایتمندی خدا خارج میشه، از دایره رضایتمندی خدا. در همون آیه 22 مدله داره رضی الله عنهم و رضوا عنه. بعد از اینکه این چند نکته رو بیان میکنه دارد که اولائک حزب الله، اینا حزب الله هستن، یعنی حزب الله اینان. اگر چنانچه اگرم که ما در زمره حزب الله نباشیم در واقع واجد این اوصاف هم نیستیم و این بسیار ضرر زرگی است. بعد در ادامه این آیه داره الا ان حزب الله هم المفلحون. ببینید ما اگر نتیجه بحث این هفته را به همین دو مسئله گره بزنیم به نظر من فایدهشو بردیم. یک جا قرآن داره فان حزب الله هم الغالبون.
بله.
حزب خدایند که غلبه و پیروزی مال اوناست، دیگران پیروز نیستن، خیال میکنن یه چهار روزی مقطعی گاهی، نه اینا یه جولانیست که میگذره. اونی میمانه و مندگارت و حقیقی هست حزب الله است که غالبه.
دست.
این یک. دو، ان حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون، حزب الله هم که به رستگاری به فلاح میرسن. و معنای این سخن این است که اگر ما در زمره حزب الله نباشیم نه به غلبه خواهیم رسید به اون فتح و پیروزی و امداد الهی و تأیید الهی، و نه به اون فلاح و رستگاری دنیوی و اخروی، به هیچ کدام اینها نخواهیم رسید. انشاءالله که ما مشمول این آیات و این برکات و زمره حزب الله باشیم.
زنده
از این یک هفته در خدمت بودیم، تصدیق کردیم، معذرت میخوام،
انشاءالله
که مورد رضای خداوند قرار گرفته باشه.
تشکر ویژه میکنم از عزیزت عالی جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی و رستم نژاد، همراه من به رنگ خدا بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
موفق باشید.
زنده باشید. خیلی ممنون. بله، وعده خدا حق و مؤمنان پیروزند، این رو یاد گرفتیم و همیشه توکل به خدا داریم.
حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون.
اما شما طرفدارای کتاب، بریم و چند سطر کتاب رو بخونیم و چند ورق بزنیم و بیایم.
چند خط کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عصر شما عزیزان شنونده به خیر باشه. چند خط از کتاب جنگ و جهاد در قرآن رو براتون انتخاب کردم که واحد آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلام این کتاب رو بارها و باها منتشر کرده. توی بخشی از این کتاب اینطور میخونیم: عوامل شکست حزب الله در دو بعد مادی و معنوی قابل بررسی است. از عوامل مادی شکست همانند عوامل مادی پیروزی در بخش نظامی بحث میشود. در اینجا به مهمترین عوامل معنوی شکست اشاره میکنیم. 1. عدم بینش صحیح. نداشتن شناخت صحیح و اصولی از مبدأ قدرت در جهان هستی و عدم توکل بر آن منبع لایزال سبب تزلزل در روحیه و اضطراب نفس می شود. 2. تفرقه. قرآن مجید مجاهدان را از تفرقه و اختلاف نهی کرده است، به طوری که وجود تفرقه را باعث از بین رفتن شوکت و قدرت نیروهای رزمنده می داند. 3. نافرمانی. از امام علی علیه السلام چنین نقل شده است: آفت لشکر مخالفت با فرمانده است. بیشترین گلایه و شکایت حضرت علی علیه السلام از لشکریانش عدم فرمانبرداری آنان است. به همین دلیل آن حضرت آرزو می کرد که 10 نفر از لشکر خود را با 1 نفر از نیروهای فرمانبر لشکر معاویه معاوضه کند، زیرا آنان در مسیر باطل خود فرمانبردار ولی اینان در عین حق بودنشان متمرد بودند. 4. عجب و غرور. عجب و غرور سبب می شود که انسان از دیدن واقعیت ها محروم گردد و گمان می کند که همه شرایط و عوامل در اختیار او و به نفع اوست. همچنین عجب باعث می شود تا شخص به جای تکیه بر خود تکیه کند. امیدوارم از این چند خطی که از کتاب جنگ و جهاد در قرآن تقدیمتون شد بهره‌مند شده باشید. این کتاب واحد آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بارها منتشر کرده. ادامه برنامه به رنگ خدا رو با هم بشنویم.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شب‌های.
خیلی ممنون از دوست عزیزم جناب حیدرزاده. 18:51 است و ما پنجشنبه شد و برنده ها، برنده پیامکی داریم و برنده تلفنی. برنده پیامکی جناب آقای محمد آقایی که از عراق محبت کردن و برای ما پیامک فرستادن، و برنده تلفنی جناب آقای رضا محمودی از کرج. تلفن آقای رضا محمودی رو بشنویم از کرج.
حزب خدا افرادی هستند که با شیطان باطلی خودشون در حال جهادن و جلوی شیطان و شیطانها ایستادگی میکنن و آدمهای خستگی ناپذیری هستند و از نظر اخلاق و تقوا در سطح بالایی هستن و راز موفقیتشون هم همین ایمانشون، توکلشون به خداست. رضا محمود از چهر کرد.
خیلی ممنون از آقا رضا محمودی از کرج. اما محمد آقای از عراق برنده پمکی بودن، نوشته بودن که حزب خدا کسانی هستند که حول محور ولی خدا حرکت میکنه و با هم مهربان و با دشمنان دین خدا دشمن هستند و راز موفقیت حزب خدا طبیعت از سیره و روش ولی خداست. از همه شما مخصوصا این دو بزرگوار تشکر میکنیم.
پند تاریخ. نقل کردند که ناصرالدین شاه سالی یک بار به علمای تهران افطاری می داد، اما چون در حق مردم ستم می کرد و گاهی جنایت های فجی انجام می داد، روحانیان با او قطع رابطه کردند و علمای تهران اعتصاب کردند که افطاری ناصرالدین شاه نروند. دربار که متوجه اوضاع بحرانی شد، نتوانست به شاه بگوید که علما با شما قهر هستند. در نتیجه درباریان رفتند عده‌ای از مردم عادی را که دارا ریشه بلندی بودند، از جمله خربزه فروشی که در تهران بود و ریش‌های قشنگی داشت، انتخاب کردند و به آنان گفتند بیایید به دربار تا از شما عکس بگیریم. خلاصه سفره‌ای پهن کردند و یک مشت آخوند قلابی درست کردند و بر سفره افطار نشاندند و عکس هم گرفتند. سپس پیش ناصرالدین شاه رفتند و گفتند ما علما را دعوت کردیم و حالا می‌خواهند بروند. ناصرالدین شاه گفت نه، من باید پیش علما بروم و به آنان خوش آمد بویم و از آنان قدردانی کنم. خلاصه ناصرالدین شاه رفت، نگاهی به تک تک آخوندهایی کرد که افطار را خورده بودند و از آنان قدردانی و تشکر کرد که دعوتش را پذیرفتند. بعد از افطار خربوزه آوردند. ناصرالدین شاه تا خربوزه را خورد گفت معذرت می‌خواهم، مثل این که خربوزه هایش شیرین در نیامده. یک مرتبه عالم بلند مرتبه‌ای که کنار شاه قاجار نشسته بود گفت تشریف بیارید مغازه خودم تا خربوزه خوب به شما بدهم. شو گفت مگر شما خربوزه فروش هستی؟ آخوند و عالم قلا گفت بله آقا، به من پول دادند، عمامه گذاشتم، من را ملا کرده اند تا در افطار شما عکس بگیرند. بله، سرانجام بال برملا و حق ظاهر شد. خداوند ثابت کرد که نمی شود خربز فروش را در لباس آیت الله جا زد. مسئله یک جایی لو می رود و باطل آشکار و پوچ می شود، حتی اگر به دربار قدرتمند قاجار وابسته باشد.
و ناگهان چه زود دیر می شود. سید محمد علی حسینیان، سلیمان و تیه، رضا رضایی دستیار، امید روحی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش و بنده سید حمید حسینی، برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. توفیقی بود که توی این یک هفته با شما بودیم با برنامه برنگ خدا از رادیو معارف و انشاءالله با دعای خیر شما باستم بتونیم در خدمتون باشیم. زیر سایه لطف خداوند و زیر سایه ولایت حزب یا حتما پیروزید. بریم به پخش و بشنویم پیام ولایت رو.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
اینی که آمریکا با همه ادعای مدعاش اعلام میکنه که میخواهد در مقابل جمهوری اسلامی بیسته، خب میسته و هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. این نشون دهنده این است که روشی که آمریکا در پیش گرفته توی این 40 سال روش شکست خورده است. این بیعقلا باز دارن همون روش رو تکرار میکنه. خب حالا ما هی که به اینا میگیم بیعقلا، میگیم احمق و میگیم خبیث و فلان، این مشکلی رو حل نمیکنه. مشکل اون وقتی حل می شود که ما بدونیم چه کار می خواهیم بکنیم و در راه اونچه که می خواهیم انجام بدیم به معنای واقعی کلمه حرکت کنیم و شأن خودمون و نقش خودمون و تأثیر خودمون رو بشناسیم و معین کنیم و پیش بریم. ما می خواهیم یک نظام، یک جامعه بر اساس احکام الهی به وجود بیاریم که توش هم سعادت دنیا هست، هم سعادت آخرت هست، هم پول هست، هم عزت هست، هم قدرت مادی هست، هم سلطه بر همه مناطق عمده دنیا هست، هم معنویت هست، هم توجه هست. دیگران سلطه رو با بمب اتم، یعنی با وسیله جنایت به دست برن. نظام اسلامی بمب اتم رو حرام کرده. این احمقا حالا هی تکرار میکنن بمب اتم. قبل از که اونا بگن ما خودمون گفتیم ما نمیخواییم، خلاف مبانی مذهبی ماست، مبانی فقهی ماست. ما بحث تسلطمون تسلط دیگه است. ما این قدرتی که امروز جمهوری اسلامی پیدا کرده به خاطر بمب اتمه؟ به خاطر غنیسازی هسته‌ای؟ ابدا. مسائل دیگری مطرحه. دنیای اسلام برای این ملت احترام قائله به خاطر فداکاریش، به خاطر ایستادگیش، به خاطر بصیرتش. این که میگیم بصیرت، خب ما 80 میلیون جمعیتیم. این 80 چند میلیون جمعیت عده‌ای که کودک و نوجوان و وارد مقولات نیستن، اون عده هم که هستن بعضشون مخالف این راهن، اما معناش اینه که یک مجموعه در حد نصاب لازم در این کشور وجود داره که پای این حرف محکم ایستاده. این معنای ایستادگی ملت اینه. اینی که شما ببینید حالا یه نفری یه چرندی توی روزنامه می‌نویسه یا خلاف مبانی حرف میزنه یا چون شبکه فرد برنامه اینترنتی من باب مثال یک وسوسه ای رو القا میکنه، این تعیین کننده مسیر ملت ایران نیست. تعیین کننده مسیر ملت ایران همین حرکت اصلی است که داره حرکت میکنه به سمت جلو، روز به روزم بیشتر خواهد رفت.
در سینه صفای